أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مسلوس و مبتون بود. ما به این نتیجه رسیدیم که مسلوس یتوزع لکل صلاتن، مگر در نماز ظهر و عصر، که یجمع بینهما به وضوء واحد و هاکذا المغرب و العشاء. اما مبتون در روایت صدوق داریم که صاحب البطن الغالب یتوزع و یبنی علی صلاته، همونطور که حضرت امام فرمودن، این ظاهرش اینه که در اثناء نماز اگر مبتون حدث از او صادر شد، وضو میگیرد و یبنی علی صلاته، نمازش را ادامه می دهد. این که مرحوم آقای خویی فرمودن ظاهر این روایت اینه که یتوزع قبل الصلاة، یبنی علی الصلاة یعنی لا یعتنی بالحدث اثناء الصلاة. علاوه بر این که سند صدوق به روایات محمد ابن مسلم ضعیفه، چون واسطه نوه برقی، از پسر برقی، از خود برقی هست. نوه و پسر برقی توثیق ندارند. این فرمایش آقای خویی ناتمامه. ما تعابیر یبنی علی صلاتهی، یبنی علی التواف، اینها رو که ملاحظه میکنیم همه ظاهره در اینه که در اثنا مشکلی پیش میاد، اون مشکل رو برطرف میکنه، سپس اتمام میکند امر را در مقابل استیناف. یبنی علی صلاته ای لا یستعنفها من الاول، ظاهرش اینه. این عرفی نیست که بگیم یتوزع قبل از صلات ثم یبنی علی صلاته، یعنی اعتناء به این حدث در اثناء نماز نمی کند. این خلاف ظاهر. شما نفرمایید که خب در نقل اول که موثق هم بود نداشت یتوزع و یبنی علی صلاته، داشت المبتون یبنی علی صلاته. خب این ظاهر است در این که یعنی المبتون یستمر فی صلاته ولا یتوزع. جوابش اینه که نه، المبتون یبنی علی صلاته هم ظهور نداره در این که لا یعتنی بالحدث اثناء الصلاة، فوقش مجمله. نقل مجمل با نقل دیگری که مبین و ظاهر هست با هم تعارضی ندارند. احتمال وحدت حدیث از امام رو بدیم که میدیم، دلیل نمیشه که یک نقل مجمل اگر بود بگیم تعارض میکند با اون نقل مبین. خب این نقل مجمل، اجمال یعنی لا حجت، معارضه نمیکنه با اون نقل مبین. یک آقای داستانی نقل میکنه خیلی مبهم، ولی یک شخص دیگری با بیان خوب داستان رو توضیح میده، ما بگیم توضیح شما اعتبار ندارد چون یه آقای دیگه اومد مجمل صحبت کرد. اما سند روایت بله یبنی علی صلاته واقعا چه یعنی چی یبنی علی صلاته چه یبنی علی صلاته یعنی لا یستعرفها نه یستمر بلا وضوء اصلا ما میگیم خود یبنی علی صلاته معنیش که لا یستعرف الصلاة اصلا مجمل هست نمیگه لا یتوضع میگه لا یستعرف صلاته لا نه یبنی علی صلاته در صحیح زهره هم بود که ان وجدته رتبا و انت فی الصلاه قطعت الصلاه و غسلته ثم بنیت علی الصلاه ادامه میدی نماز را. خب عرض شود خدمتتون که این راجع به دلالت این روایت که به نظر ما تام هست. سند روایت هم مشکلی ندارد. چرا؟ چون ما قبول داریم نوه برقی و پسر برقی اینا مجهولان لم یوثقا، ولی یک مطلبی صدوق در اول فقیه گفته من این احادیث را از کتب مشهوره و معتمده التي عليها المؤول و إليها المرجع از این کتب نقل می کنم. نوه برقی و پسر برقی صاحب کتاب مشهور نبودند، پس قطعا از اونها نقل نمی کنه، بلکه از کتاب یا برقی یا کتاب علا ابن رزین که در سند هست نقل میکنه و شهادت داده که این کتاب ها مشهور بودند، معتمد بودند، مرجع بودند. اصالت الحس در شهادت صدوق جاری میشه چون قریب الاصل بود صدوق به مؤلفین این کتب. وقتی میگه که این کتب مشهورند و کتاب محمد ابن مسلم هست، این کتاب یا کتاب علا ابن رزین هست یا کتاب برقی هست، شهادت میده به اینکه کتاب این بزرگان هست. چرا ما اعتماد نکنیم؟ بله، این که حضرت امام فرمودن مبتون شامل مسلوس و ریح میشه و لذا او هم باید بعد از خروج ریح وضو بگیرد مگر مبتلا به حرج بشود از تکرار وضو، ما به نظرمون این تعبیر مبتون، تعبیر صاحب البطن الغالب، ظهور عرفیش در همون کسی است که بیماری خروج غائط داره. مبتون مطلق کسی که بیماری در شکمش هست نیست. البته بعض لغویین گفتن المبتون من اعتل بطنه، ولی اعتل بطنه خب این آیا به این معناست که هر کسی که مشکلی در شکمش دارد یا نه اون میخواد مثل سودان نبتون میخواد اشاره بکنه به اونایی که بیماری اسهال دارن یا حالا اسهال موقت یا مزمن. این عرض شما خدمتتون که ظهورش در سلس و ریح نیست، ولا اقل من الاجمال ولا اقل من الاجمال وقتی مجمل شد، یا موثقه سماعه را قبول میکنیم یا موثقه سماعه را قبول میکنیم به عنوان عام فوق که میگفت فانما هو بلاء ابتلی به فانما هو داء ابتلی به که العله تعمم، یا اینی که موثقه سماعه رو قبول نکردیم عرف القای خصوصیت میکنه. مثل صحیح حریز که عرض شود خدمتتون که از من از اون کسی که مبتلاست به خروج بول و دم، امام فرمود که یجمع و بین الظهر و العصر و یجمع و بین المغرب و العشاء و یتوز و هاکذا یفعل و فی الصبح، عرف الغاء خصوصیت میکنه. حالا اگر شما در الغاء خصوصیت هم مناقشه کردید، خب عرض شود خدمتتون که باید رجوع کنید به قاعده اولیه. ما در مورد مسلوس هم گفتیم طبق قاعده اولیه باید مشی بکنه. اگر مستمر حدثه برای هر نمازی یک وضو میگیره، الا حالا در اون مورد صحیح حریز که یجمع و بین الظهر و العصر به وضوء واحد، و اگر مستمر الحدث نیست و به حرج هم نمی افتد که در اثناء نماز وضوء بگیرد، احتیاط اینه که در اثناء نماز وضوء بگیرد، چون شبهه این که صحیحه یه حدیث که میگفت کیسه ای به خودش میبندد و جمع میکند بین نماز ظهر و عصر، شبهه ای که بود که این ناظر به وضو نباشد و شبهه اعراض مشهور، این مانع بود که انسان فتوا بده طبق صحیح حدیث. میشه همون مشی مشهور که مستمر الحدث میگفتن یتوزل کل سلاتن، اونی که متقطع از حدث و به حرج نمیافتد میگفتن هر وقت مبتلا به حدث شد یتوزل ثم یستمر فی الصلات. فرقی بین مسلوس الریح و مسلوس البول نخواهد بود. بله، مستمر از حدث اصلا، اما مستمر اصلا پشتر هم داره میاد وضوع چی بگیره، اما اول نماز باید وضوع بگیره، اول نماز وضوع میگیره، این مستمر الحدثه، چه سلسل بول باشه چه سلسل ری باشه. و کسی که در اثناء نماز گاهی حدث ازش خارج میشه و اگر وضو بگیره به حرج نمیفته، خب در مورد مسلوس چون صحیح حریز هست ما نمیتونیم نظر قطعی بدیم، فتوا بدیم که یجدد الوضو، ولی احتیاط اینه که در مسلوس یجدد الوضو. در مبتون حتما یجدد الوضوء به خاطر روایت محمد ابن مسلم میمونه مسلوس الری. مسلوس الری هم به نظر ما از روایت محمد ابن مسلم خارجه و اگر عموم موثقه سماعه رو پذیرفتیم که این نمازالک بلا اون ابتلیه به شامل مسلوس الری میشه، میگه یک وضو کافی است، نیاز به تجدید وضو نیست. اگر موثقه سماعه رو نپذیرفتیم، مجمل دونستیم، دیگه مسلوس الری سرش بی کلاهه، یعنی هیچ روایت خاصی در موردش نیست، چون روایت محمد ابن مسلم که راجع به مبتونه، روایات دیگه هم راجع به مسلوس البوله، مسلوس الری روایت نداره. اگر بپذیرید از ما که عرف الغاء خصوصیت میکنه، به استظهار عرفی ملحقش میکنید به ثلث البول، حکم ثلث البول رو پیدا میکنه. بله؟ نه اونی که ما میگیم اون روایت مسلوس ظهورش در اعمه، هر کسی که مبتلا به حدث هست. و اگر ما بودیم اون روایت مسلوس مبتون رو هم میگرفت به القاء خصوصیت عرفیه، منتها در مورد مبتون نستخواست داریم، خارج کردیم از اون مفاد عرفی روایت مسلوس، اما مسلوس عرفی ما داخل میشه در مفاد عرفی آن، دلیل بر تخصیص آن نداریم. اصل تعدی از مورد نص که من اخذه من یقتر من هل بول و دم، اصل تعدی به بقیه حدث ها مثل حدث ریح و حدث غائط از باب القاء خصوصیت عرفیه بود، مثل رجلان که القاء خصوصیت عرفیه میشه به انسانون شک بین الثلاثه و الاربعه. منتها دلیل خاص در مورد مبتون آمد مبتون را جدا کرد، بعد میگیم مسلوس و ریک جدا نشده داخل میشه در همون القاء خصوصیت عرفیه. اگه اینو بگید خب مسلوس و ریک میشه مثل مسلوس البول، اگر نگید خیلی مطلب عوض نمیشه، چون ما علل قاعده حرف میزنیم. علل قاعده اینه که اول نماز وضو بگیره این مسلوس و ری، و اگر مستمر است این سلط و ری که هیچ، برای این نماز یک وضو کافی است. اگر مستمر الحدث نیست و به هر از نمیفته تکرار کنه وضو را عقیب کل حدثه، خب مختزای قاعده اولیه این بود که تجدید وضو بکنه، و اینم موافق با احتیاط خواهد بود که تجدید وضو بکند. عقیب کل حدث مالم ینجر را الالحرج. این راجع به این بحث چرا؟ احتیاطی که طبق صناعت باشه بگید، ولی احتیاط اینه که عرض شود خدمتون که خیلی کارهای دیگه انجام بده آدم تو این دنیا. ما نمیخواییم محتاط باشیم به احتیاطهای مستحب. به چه دلیل آدم خلاف احتیاط واجب است که عقیب کل حدثن وضو بگیرد؟ خب گفتیم فعل کثیر ماهی صلات که نیست، مشکلش چیه؟ بدتر از اینه که مادری بچهش رو شیر میده تو نماز، او خلاف احتیاط لازم نیست. حالا این بیچاره وضو میگیره بعد از این حدث، این خلاف احتیاط لازم است؟ خلاف احتیاط مستحب باشه، ما نمیخوایم احتیاط مستحب رو مراعات کنیم. در جایی که میسور هست اگر مشکل دیگری پیدا میکند که در سجده قبل از اتمام ذکر مبتلا میشه به حدث، اون بحث دیگری است. خب اون نمیتونه وضو بگیره و اونجا مشکل میشه. اجازه بدید وقتی یه جا مشکل بشه که نمیشه همه رو اعدام کرد که، خب اون مورد مشکل میشه، یه بار دیگه نماز بخونه. یا فوقش میگیم نسبت به ذکرش مستره با حال حدث ذکر بگه، وقتی بلند شد وضو بگیره. اگر میگید اضطرار، این اضطرار رافع تکلیف نیست، خب این نمازش رو قطع کنه یه نماز دیگه بخونه، قیامت که نمیشه که. اما احتیاط اینکه یه بار دیگه نماز بخونه بدون تجدید وضو در اثناء نماز، این احتیاط مستحب. حالا شما دوست دارید احتیاط بکنید، ما که بخیل نیستیم. خب از این بحث بگذاریم. یک مطلب این هست که خب بعد از این که مسلوس در نماز حکمش مشخص شد، عمدتاً یک مبنای آی خویی بود که اگر فتره ای دارد که وضو بگیرد و نماز بخواند بدون حدث این کار را بکند. اگر فتره ای ندارد، خب این طبق موثقه سماعه وضوعش صحیح است و تا حدث متعارف صادر نشود وضوعش باقی است. نظرهای دیگر این بود که یتوضأ لکل صلاتم، اگر مستمر الحدث است و اگر می تواند بعد از هر حدثی وضو بگیرد و بعض نماز را با وضو بخواند و به حرج نمی افتد از تکرار وضو یا کرر الوضو. این عمده نظریات در مقام بود. ما طبق نظر آقای خویی میگیم که شما که فرمودید که فتره ای ندارد که وضو بگیرد و نماز رو به طور کامل بدون حدث بخواند، مرادتون کدوم نمازه؟ ما نماز دو رکعتی داریم، نماز سه رکعتی داریم، نماز چهار رکعتی هم داریم. اگر واقعا حتی نماز دو رکعتی نمیتونه بخونه بدون حدث، خب این روشنه که مسلک شما که وضو میگیرد و این وضوعش باقی است مالم یخرج حدث متعارف. اما اونی که نماز دو رکعتی میتونه بدون حدث بخونه، نماز سه رکعتی نمیتونه بدون حدث بخونه، نماز چهار رکعتی نمیتونه بدون حدث بخونه، اون که چیه؟ آیا اگر اتفاقاً در نماز دو رکعتی مبتلا به حدث شد این وضوعش باطل نمی شود؟ آیا وضوع گرفت برای نماز دو رکعتی نیازی ندارد عجله کنه؟ برای اینکه این نمیتونه با نماز چهار رکعتی را بدون خروج حدث بخواند، این دیگه مجوز است که حتی نماز دو رکعتی رو که میتونه بدون حدث بخواند مراعات نکنه و عجله نکنه در خوندن اون نماز، این وجهی نداره. فإنما هو ابتلاء ابتلي به. خب نماز صبح تو چرا اینجوری میخونی؟ خب خوی چی میخونی؟ نظرشون چیه؟ معیار کسی است که نماز دو رکعتی هم بدون خروج حدث نمیتواند بخواند. پس اگر کسی نماز دو رکعتی بدون حدث میتواند بخواند ولی نماز چهار رکعتی را یک بار حدث از او صادر میشه، اونجا رو چه کنه؟ حکم چیه؟ نماز دو رکعتی میخونه، بدون حدث میتونه بخونه، سریع وضو میگیره، دو رکعت نماز میخونه با حذف مستحبات، سلام نمازو که داد اون وقت بعد بول خارج میشه. اما اگه بخواد نماز چهار رکعتی بخونه اونجا چه کار کنه؟ اونجا باید تجدید وضو بکنه به نظر آقای خویی؟ چه بکنه اون کسی که نماز دو رکعتی بدون خروج حدثه و این نماز چهار رکعتیش با خروج حدثه؟ موثقه سماعه معیار رو اون نماز چهار رکعتی قرار میده، یعنی اون نماز دو رکعتیش هم با اینکه میتونه بدون حدث بخونه ولی لازم نیست. اینه؟ یا موثقه سماعه معیار رو نماز دو رکعتی قرار میده، چون نماز دو رکعتی تو میتونی بدون حدث بخونی پس شما دیگه مصداق موثقه سماعه نیستی، خب این نماز چهار رکعتی شو چی کار کنه؟ مگر آقای خویی توجیه کنه بگه که انحلالی ما حساب میکنیم، انحلالی حساب میکنیم. خب این آقا اگر وضو میگیره میخواد نماز صبح بخونه، چون میتونه نماز صبح بخونه بدون حدث، باید فورا نماز صبح بخونه. بعد از وضوع، بعد از نماز صبح هم اگر حدث خارج شد، اون حدث مبطل وضوعش هست یا نیست؟ خب نماز صبح و انحلالی حساب میکنی، میگید با عجله بخون. اون حدثی که بعد از نماز صبح حادث میشه، اون مبطل وضوعش هست یا نیست؟ اگه بگه مبطل وضوعش هست، خلاف استدعایی که از موثقه سماع میکنه. اگر مبطل وضوعش نیست، خب لقائل ان یقول، پس چرا میگفتید عجله کنه برای نماز صبح به خاطر وضوعش؟ وقتی مبطل وضوعش نیست چرا عجله کنه؟ ولذا آی خویی که موثقه سماع رو پذیرفته، فقط در مستمر الحدث نپذیرفته، حتی اونی که یک بار حدث از او در نماز صادر میشه موثقه سماع رو پذیرفته، که وضوع میگیرد و تا حدث متعارف خارج نشود وضوعش باقی است. توضیح نداده که افرادی که نماز دو رکعتی اگر بخوانند حدث از او صادر نمیشه، اما نماز چهار رکعتی میخوانند یه بار حدث از اونا صادر میشه. اینها حکمشون چیه؟ این رو مرحوم آقای خویی توضیح نداده. اگر ایشون انحلالی حساب کنه، بگه حکم انحلالیه، یعنی وضو میگیری برای چه نمازی؟ اگه وضو میگیری برای نماز ظهر، این وضوعت باقیست، عجله هم نداره که الان نماز ظهر بخونی، نیم ساعت بعد نماز ظهر بخون، از جهت وضو مشکلی نیست، وضو از تهی هست، منتها قبل از نماز بدن تاب بکش. ولی اگر میخواد نماز صبح بخونه، نه، اونجا عجله بکنه، چون میتونه کل نماز صبح رو قبل از خروج بول بخونه. خب حالا عجله کرد، بعد بول ازش خارج شد، اون بول آقای خویی ناقض میدونه یا نمیدونه؟ اگه ناقض بدونه، خلاف موثقه سماع است. اگه ناقض ندونه، برای چی؟ شما گفتید عجله کن، خب این وضوعش که باطل نمیشه با این حدث. این شبهه ای است که آقای خویی جواب نداد. خب از این بحث بگذریم. این احکامی بود راجع به نماز مخصوص و مفتون. حالا برسیم سراغ طواف. نماز صبح دو رکعت میتونه بدون حدث بخونه. بحث در اینه که این نماز ظهر بخواد بخونه حدث از او خارج میشه، اما نماز صبح بخونه حدث از او خارج نمیشه. حکم این چیه؟ الان وضو گرفت، فورا نماز بخواند برای نماز صبح یا میتواند تأخیر بیندازد؟ اگر میگید فوراً بخواند، ولی نماز ظهر را لازم نیست فوراً بخواند، اگه وضو بگیره برای نماز ظهر، نیم ساعت بعدم میتونه نماز ظهر بخونه، ولی نماز صبح فوراً بخونه. چرا فوراً بخونه؟ چون بدون حدث نماز بخونه. یعنی اون حدثی که بعد از نماز صبح خارج میشود، اون ناقض وضوع است. خب این خلاف موثقه سماع است که میگه نما و دان ابتلیه به. چرا؟ بابا این مکلفیست که اخذ او تقدیر فی فرجهی اما آدم و اما غیره فلیتوزع ولیسلف انما ذلک بلان ابتلی به فلا یعیدن الا من الحدث الذی یتوضع من. فرمودی که فقط از حدث متعارف این اعاده کند وضوع را. حدث متعارف نیست که، این همین حدثی است که وسط نماز ظهر هم ممکن بود پیش بیاد، چون نماز صبح زود تموم میشه بعد از نماز صبح پیش اومد، این حدث معتاد نیست. خب تأمل بفرمایید. بله،
حرکتی یا دو حرکتی بلا مبتلی یا بشه نماز چهار رکعتی بتونه بکنه چه نتونه بکنه. یه هدف تعدد غیر مطالعه.
پس چرا میگید نماز صبح با عجله بخونه؟
اشکال شما فقط نماز صبح دو رکعتی نیست، مطلقا میگید قسم اول رو ملحق کنه به قسم دوم.
نمیفهمم چی میگید. چون اشکال به صحیح حریز وارد نیست، برای که صحیح حریز میگه وضو بگیره نماز صبح بخونه، بعد از نماز صبح هم وضو باطل میشه. وضو بگیره نماز ظهر عصر بخونه، بعد از نماز ظهر عصر وضو باطل میشه. اجازه بفرمایید فکر کنید ببینید اشکالتون چیه، بعد من در خدمتتونم. خب راجع به طواف تارتن فرض قسم اوله که برای نماز، حتی نماز چهار رکعتی حدث خارج نمیشه، ولی طواف اینطور نیست، طواف طول میکشه. خب این دلیل نداره که وسط طواف وضو نگیره، اینو قبلا هم اشاره کرد. یا افرادی هستند که اینها در زمان طواف دچار اضطراب نفسی میشن، مبتلا به سلس البول یا سلس الری میشن. فقط الان در مورد شرایطشون در زمان طواف اینجور شده. خب این که روایات مسلوس و مبتون نمیگیردش، ملاک نمیدونیم آخه ملاک چیه. خب این میره خونه بنا داره طواف نکنه حالش خوب میشه، هستن اینجورا. اینایی که دچار وسواس شدیدن قوه ماسکشون رو از دست میدن، هی فکر میکنه که مبادا حدث ازش خارج بشه، خود این باعث میشه که قوه ماسکش دچار عرصه که خلل میشه، یعنی ارتعاش های عصبی میگیره و حتی دیگه امساک بر بولش نمی کنه، امساک بر خروج ریه نمیتونه بکنه. ما دلیل نداریم که این اعمال مسلوس رو انجام بده، ولذا احتیاط اینه جمع کنه، به خاطر علم اجمالی جمع کنه بین وظیفه مسلوس و استنابه. بله حالا هفت تا وضو بگیره چی میشه؟ حالا اگه تونست وضو میگیره، نتونست آخراش تعمم میکنه، نائب هم میگه. این راجع به فرض اول. راجع به فرض دوم این بود که نه، این برای نماز هم مشکل داره و مستمر الحدث هست حتی نسبت به نمازش. خب این واضحه که در طواف هم وضو میگیره و طواف رو به جا میاره. و حالا طبق مبنای های خویی که اصلا حدث ناقض وضو نیست، قسم دوم کسی است که مستمر حدث است، فتره ای ندارد که بخواهد وضو بگیرد و بخشی از طواف را یا بخشی از نماز را بدون حدث بخواند. طبق نظر های خویی اصلا وضوش باطل نمیشه با حدث های غیر معتاد، یه حکمش روشن. اما طبق نظر مشهور که میگفتن یتوضع لکل صلاتن، خب ما اینجا بیاییم بگیم یتوضع للطواف برتن و لصلات طواف اخرى، یا نه القاء خصوصیت مشکله. خب این ممکنه کسی بگه که این یتوزع للطواف مرتن دلیل نداره. ولو مستمر الحدث است، اما دلیل نداره که یتوزع للطواف وضوعا واحدا. برای چهار شوط اول یه وضوع بگیره، برای سه شوط بعد هم یه وضوع بگیره. اگه این احتمالو بدیم جوابش چیه؟ جواب اینه که بله این احتمال هست، ولی دلیل نداره این احتمال. مستمر الحدث در نماز، اونایی که میگفتن یتوزع لکل صلاته، چون میگفتن اول نماز اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، میگه که توزع و ابدا بالصلاه. خب اومدید گفتید که طواف هم مثل نماز است، توزع و ابدا بالطواف. خب من وضو گرفتم، شروع کردم در طواف. فرض اینه که مستمر الحدث هم هست در این فرض دوم، دلیل نداریم که بعد از تمام شدن شوط رابع بار دوم وضو بگیرد. پس طبق نظر آقای خویی یک وضو کافی است برای طواف و نماز طواف، اصلا وضو جدید هم لازم نیست، همون وضویی که چند ساعت قبل گرفت وحدت مطهره و از او خارج نشد همون کافی است، فقط بدنش را آب بکشد قبل از طواف و قبل از نماز طواف. اما به نظر مشهور نه، یک وضو برای طواف میگیره، یک وضو برای نماز طواف. این هم راجع به قسم دوم که مستمر الحدث است. بله خب، کلام در این است که طواف بکند بدون وضو. ببینید فرض اینه که شما میگید که طواف هم مثل نماز است از جهت وضو. الرجل یقضی المناسک کلها الا الطواف، فان الرجل یقضی المناسک کلها بغیر وضوء الا الطواف فان فیه صلاتا. ملحق کردید طواف رو به نماز از حیث وضو. اینجور میشه دیگه، قبل از طواف وضو میگیرد، طواف را به جا میآورد. طبق این نظر مشهور برای نماز طواف هم وضو بگیرد. این راجع به فرض دوم. خب احتمال این که این نائب بگیره در طواف، اگر از جهت فقهی این احتمال از جهت فقهی موجود باشه بله، و علم اجمالی پیدا میشه و باید جمع کنه بین این که خودش طواف کند و نائب هم بگیرد از باب علم اجمالی، ولی از نظر فقهی این احتمال نیست که مسلوس خودش نماز میخواند و این متطهر است در هنگام نماز. خب بعد بگیم خودش طواف نکند، با اینکه اگر نماز بخواند متطهر است ولی طواف نکند، چه مشکلی دارد طوافش؟ خب فرض اینه که دست به قرآن میتونه بزنه در با اون وضو یا نه، طهوره دیگه، دست به قرآن میزنه. اما میگه طواف نکنه، این احتمالش از نظر فقهی موهومه، ولذا یتوزع و یطوف ولا یحتاج الى الاستنابه. فرض سوم، فرض سوم اینه که وضو میگرفت در نماز، بعد نماز رو میتونست بدون حدث بخونه و از تجدید وضو به حرج نمی افتاد. اونجا سه تا نظر بود در نماز. یکی نظر آقای خویی که وضوعش باقی است مالم یحدث حدث اون متعارف، و اینجا هم همینو میگه، در طواف هم همینو میگه. نظر دوم این بود که تکرار کند وضو را در نماز چون به حرج نمی افتد، و اینجا هم همینو میگه. نظر سوم این بود که نه، برای هر نمازی یک وضو میگیرد، چون دلیل نداریم برای هر نمازی یک وضو میگیرد، چون صحیح حدیث این را اقتضا میکند، صحیح حدیث این را اقتضا میکند، خب بعید نیست الغای خصوصیت هم بکنیم به طواف. این کسی که بعد نماز را بدون حدث به جا می آورد، وقتی حدث هم از او صادر شد، می تواند وضو را تکرار کند بدون حرج، طبق یکی از این سه نظر وظیفه‌اش در طواف هم مشخص میشه. آقای خویی که می گفت وضو تا حدث خارج نشه حدث متعارف باقی است، اینجا هم میگه. اونایی که میگفتن که تکرار کند وضو را عقیب کل حدث فصلات، اینجا هم میگن. اونایی هم که میگفتن یتوضا لکل صلات، حالا دلیلشون صحیح حریز بود مثلا، بعید نیست الغای خصوصیت بکنن در طواف هم این رو مطرح کنن. اینم راجع به قسم سوم. قسم چهارم اونی بود که از تکرار وضوع به حرج می افتاد، می گفتن یتوضا لکل صلاته، اونم در اینجا گفته میشه که یتوضا للطواف. این راجع به مسائل مسلوس و مبتون. یک مطلبی هست راجع به مبتون، اینه که مبتون در روایاتی آمده که یطاف عن المبتون، یطاف عن. خب از نظر حضرت امام که ایشون هم معتقده که المبتون یطاف عن، مسلوس الری هم یطاف عن، خودش طواف نمی کنند، نائب برای اون می گیرند طبق روایات صحیحه که مشهورم بهش فتوا دادن. مرحوم نائینی در مناسکش میگه احتیاط این است که مسلوس هم نائب بگیره، که عملا میشه جمع بین طواف مباشری و طواف نیابتی استنابه. تأمل بفرمایید راجع به این بحث تا فردا.